این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر بچه نمی تواند از کامپیوتر خود استفاده کند، به احتمال بسیار زیاد یا هرگز در عمرش ندیده کسی به درستی از آن استفاده کند، یا کسی را نداشته به اون نشان دهد که چطور می شود از آن استفاده کرد. وقتی در مدرسه خوب کار نکرد، شکایت از نقایص و محدودیت ها به زودی به زبان می آید. من نمی فهمم، من خنگم، من کودنم. یا پدر و مادرش می گویند خوب کار نمی کند، استعداد دارد ولی خوب کار نمی کند، تنبل است. اما مرکز اساسی مسئله هیچ کدام از اینها نیست. مشکل اصلی احساس وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید در بچه است. مدرسه از لحاظ فیض تعلیم و تربیت یکی از جاهایی است که واقعا داراها داراتر می شوند و گداها گداتر. البته مگر اینکه مدرسه آموزگارانی واقعی و لایق داشته باشد. درون بچه‌ای که در مدرسه خوب کار نمی کند، مثلا رفتار مشوب کننده دارد، یا در عالم خواب و رویاست، یا نمره های بد می گیرد، بلا شک یک احساس وضعیت غیر خوب شدید وجود دارد که به صورت اشتغال ذهنی دائمی در آمده است. مدرسه یک محیط و موقعیت رقابت سخت است که در آن کودک درون مدام تهدید می شود و فرصتهای بسیار اندکی برای بچه با احساس غیر خوب وجود دارد که حداقل موفقیت ها را به خودی خود کسب کند. سالهای اولیه مدرسه می تواند آغاز تشکیل یک طرح تکرار شونده رفتار متقابل سخت و توأم با خشونت باشد و می تواند وضعیت غیر خوب او را با عدم موفقیت ها و یأس های جدید تشدید کند. بزرگترین جنبه حاد و حساس درونی کنونی این است که او می بیند زندگی رقابت در تلاش است، همانطور که در خانه و خانواده بود و حالا هم ادامش در میان بقیه دنیای جامعه همین است. احساس ها و تکنیک های مربوط به کنترل این احساس های غیر خوب که انسان کوچک در سالهای اولیه در میان خانواده خود و درون خود تشکیل داد و در مدرسه ادامه پیدا کرد، ممکن است در تمام دوران بزرگسالی او نیز باقی بماند و بدین ترتیب دستاوردها و فرضیه های او را بر اساس احساس آزادی در تعیین سرنوشتش نفی کند. نصیحت من به پدران و مادرانی که بچه آنها در مدرسه با مشکلاتی روبروست، فرا گرفتن اصول والد بالغ کودک است و اینکه این موضوع را جدی بگیرند و شروع کنند به کنترل رفتار متقابل خود و درآوردن این رفتار به صورت بالغ بالغ، حتی اگر لازم باشد از طریق معالجات کلینیکی. آنها همیشه و در هر حال باید یک چیز را مد نظر بگیرند و آن احساس غیر خوب در انسان کوچک است. قاعده کلی این است: هر وقت شک کردید نوازش کنید. این کار روح ترسان و مضطرب طفل را تسکین می دهد و در ضمن اجازه می دهد که بالغ او آغاز به درک واقعیت ها کند، گو این که اغلب اوقات این واقعیت ها را برای بچه روشن نمی کنند. دکتر وارن پرنتیس، استاد تعلیم و تربیت دانشگاه ایالتی ساکرامنتو و عضو هیئت امنای انستیتو تحلیل رفتار متقابل، می گوید وقتی بچه کارنامه تحصیلی خود را به خانه می آورد و نمره های خوبی ندارد، یعنی بیشتر کوشش کنید. این کارنامه در حقیقت کارنامه پدر و مادر است که با زبان بی زبانی می گوید شما خوب نیستید. چیزی که بچه واقعا باید بفهمد این است که در چه چیز باید بیشتر کوشش کند. چقدر باید کوشش کند؟ پرنتیس میگوید باید به بچه توضیح داد که در چه مواردی و چطور باید بیشتر کوشش کند. این به وسیله یک نمره امتحان کتبی جواب داده نمی شود، زیرا این خود نوار کهنه احساس غیر خوب بچه را بیشتر تحریک می کند. من نمی توانم قبول شوم، بنابراین چرا سعی کنم؟ پرنتیس می گوید جواب از راه صحبت کردن و گوش کردن به حرفهای بچه هم به دست نمی آید. اگر بچه در مدرسه مشکلاتی دارد، تمام تابستان را درس خواندن یا تمام تعطیلات آخر هفته ها روی کتاب و تکالیف افتادن کار بیهوده است، مگر اینکه هر جنبه از مشکلات جداگانه بررسی شود و حل شود. والد میگوید بیشتر کار کن، اما بالغ میپرسد چه کاری بیشتر بکنم؟ این برای من یادآور سرمقاله‌ای در یکی از روزنامه ها بود که انتقاد میکرد. میگویند این روزها بچه های نابالغ زیادی در آبجو فروشی ها پرسه میزنند، اما نمیگویند تعدادشان اگر چند تا باشد زیاد نیست. در پایان سخنرانی درباره تحلیل رفتار متقابل در حضور جمعی از مسئولان آموزش و پرورش کشور به من گفته شد ما باید این طرح را در مدرسه ها پیاده کنیم. من کاملا موافقم. بسیاری از والدین هم موافقند. این پرسش که آیا لازم است اصول تحلیل رفتار متقابل در مدارس تدریس شود یا خیر؟ از 66 زوج والدینی که کلاس‌های دو ماهه انستیتوی تحلیل رفتار متقابل را تمام کرده بودند پرسیده شد. 94% پاسخ مثبت دادند که در دبیرستان‌ها و 85% پاسخ مثبت دادند که در دبستان‌ها تدریس شود. پیشگویی شده است که آموزش و پرورش بزرگترین مداوای دردهای دنیاست. در این حال این دردها در بطن رفتار مردم نهفته است. بنابراین آموزش درباره رفتار از طریق یک سیستم ساده و آسان مانند اصول والد، بالغ، کودک ممکن است واقعا بهترین راه حل مشکل باشد. مشکلاتی بزرگ باشد که پیش پای ما قرار دارد و ممکن است تهدیدی برای نابودی ما نیز باشد. وظیفه‌ای که در مقابل ما است شاید ماورای فهم کلی باشد، لیکن به هر حال و در بیشتر نکات ما مجبوریم تغییراتی فوری و اساسی در کارمان بدهیم تا جلوی این رژه بی‌رحمانه نسل‌های خود را به سوی نابودی که در بچگی نطفه می‌بندد بگیریم.
فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
دوره ما قبل بلوغ. بعضی از پدران و مادران دوره ما قبل بلوغ را آخرین سنگر پیش از ظهور هورمون‌ها و مو دارند. دوره‌ای که ارتباط بین پدر و مادر و بچه را پیچیده تر از گذشته می کند. این زمانی است که انسان کوچک در معرض حد اکثر افکار اطراف خود قرار می گیرد، چه در مدرسه و چه در تماس‌های دیگر خود با جامعه. این زمانی است که انسان کوچک شروع به پیاده کردن بازی‌های اولیه خود می کند، حرکاتی تازه و ابداعی که گاهی پدر و مادرها را گیج و مات می کند و ممکن است عده‌ای را هم روانه بیمارستان سازد. باید به خاطر داشته باشیم که کودک احتیاج به یک نوع ایمنی دارد و این ایمنی از طریق وابسته بودن برای او مهیا می شود و همچنین از طریق پایداری و یک نواختی پدر و مادر با نوازش، با احترام به هویت آنها و تحسین و حمایت. بعضی بچه ها در این دوره در میابند که بهترین راه برای به دست آوردن مراتب فوق از راه سازش و همکاری با بزرگتر هاست، که البته این برای همه کمال مطلوب است و اگر پدر و مادر با آنها اجازه دهند، آنها قوه خلاقه خود را نیز نشان می دهند. اما آنهایی که یاد نگرفتند از راه نوازش کار از پیش ببرند، به همان روش های قدیمی خودشان ادامه می دهند. همان تکنیک ها که از طریق آن مثلا بزرگترها را در دست های خود ماهرانه بغلطانند و از آنها استفاده کنند. یعنی تکنیک ها و کارهای بچه های 3 ساله، ادا در آوردن، اذیت کردن، رقابت کردن، خود را به آن راه زدن و دزدیدن و فریفتن. اما این تکنیک ها در این سن می تواند خانواده را به هم بریزد، مخصوصا اگر بچه‌ای که اکنون در دوره قبل از بلوغ است مغز تند و تیزش را مدام و فقط صرف این کارها بکند. در سال 1964 ما دوره جدیدی برای یک گروه از بچه های ما قبل بلوغ شروع کردیم، بین 9 تا 12 ساله. این گروه هفته 1 بار کلاس داشت. هماهنگ با این گروه جداگانه هم برای پدران و مادران آنها تشکیل دادیم که هفته 2 بار شبها می آمدند. در پایان سال قرار شد هر طفل همراه والدینش دعوت شود و برای مرور نتیجه کلی در 1 جلسه مشترک حضور به هم رسانند. تغییراتی که در آنها ایجاد شده بود تکان دهنده بود. حتی ظاهر بیشتر بچه ها تغییر کرده بود و تغییر رفتار تقریبا در هر 2 طرف، یعنی هم در طفل و هم در پدر مادر دیده می شد. تمام خانواده ها می گفتند که بهبود محسوسی در ارتباط و مکالمه آنها به وجود آمده است. بچه ها می گفتند که حالا قادرند درباره خیلی مطالب به آرامی صحبت کنند، بدون اینکه پدر یا مادر خود را تحریک کنند یا برعکس. پدر و مادرها کشف کرده بودند که می توانند از بچه های خود تقاضاهای منطقی و واقعی داشته باشند یا برای آنها محدودیت های منطقی و واقعی قائل بشوند، بیان که آنها را به کارهای عصیانگرانه یا اداهای عجیب و غریب و غیر مؤدبانه تحریک کنند. از هر 2 طرف، هم از پدران و مادران و هم از اطفال دوره ما قبل بلوغ آنها خواسته شد که از آن پس نیز از فرضیه قرارداد استفاده کنند و آن را محترم بشمارند. قراردادی نانوشته که شامل انتظارات مشترک آنها از یکدیگر است، از جمله این که در تمام اوقات سعی در رفتار بالغ بالغ را در مد نظر قرار داده باشند. مفاد قرارداد در موارد مربوط به بایدها و نبایدها برای آنها کاملا روشن و واضح بود. همچنین در مورد عواقب ناگواری که اگر قرارداد نقض شود، قراردادی یکی از بهترین وسایلی است که می توانم بین نوجوانان و پدران و مادران در تضمین پایداری انضباط تصورش را بکنم. با وجود این، چون این قرارداد به وسیله بالغ بسته شده، بالغ هم می تواند آن را گهگاه اگر لازم دید مورد تجدید نظر قرار دهد، بهبود بخشد، مطابق روز کند و به خاطر تغییرات و واقعیت‌های تازه آن را انعطاف پذیر نماید. بسیاری از والدین با فرزند دوره ما قبل بلوغ خود مثل موقعی که بچه 4 ساله بود رفتار می‌کنند. اغلب به این دلیل ساده که می‌خواهند کنترل مادری یا پدری خود را روی آنها داشته باشند. ولی بیشتر ناآگاهانه به این دلیل که حاضر نیستند قبول کنند بچه‌ها سال به سال تغییر می کنند و توانایی استفاده از بالغ خود را پیدا می کنند. به هر حال عاقبت به کمک بالغ است که نوجوان توانایی کنترل شخصی را دارا خواهد شد. پذیرفتن این واقعیت که او دیگر اکنون بالغ دارد و دیگر آن بچه کوچولوی نفهم نیست، خود به خود و بلا فاصله استحقاقهای زیادی را در رفتار متقابل خانوادگی برطرف می کند. افراد گروه دوره ما قبل بلوغ من زبان والد بالغ کودک را به آسانی یاد می گیرند و به نظر آنها چیز جالب و هیجان انگیز و سودمندی می آید. وقتی این پدیده تازه به وسیله پدران و مادران علاقمند آنها نیز تقویت می شود، درک بچه ها از اهمیت تحلیل رفتار متقابل به سرعت توسعه پیدا می کند. چون والد درونی آنها و والدین بیرونی یا پدر و مادر واقعیشان در گفتگوها شرکت کرده، تشنج درگیری والد کودک درونی طفل را کاهش می دهد و راه را برای بالغ باز می کند تا به کارها و تصمیم گیری های جدی تر زندگانیش بپردازد. این دورانی است که پسران و دختران نوجوان درباره آنچه می خواهند در آینده بشنوند به رویا و امید فرو می روند. این دورانی است که آنها می خواهند دوستی و ارتباطهای عمیق و نزدیکتری با دوستانشان یا با دیگران داشته باشند. این دورانی است که آنها سوالات مشکلی درباره زندگی و درباره راست یا غلط همه چیز می‌پرسند. این دورانی است که آنها وارد ماجراهای رنگارنگ تام سایرها و هاکلبری فین‌ها می‌شوند و عهد دوستی با خون می‌بندند و از زندگی و از دنیا چیزهای بیشتر و بیشتر و بیشتری می‌خواهند. همچنین دورانی است که آنها بیشتر از همیشه به نوع زندگانی که پدر و مادرشان دارند توجه می کنند. برای پدر و مادر نیز این دوره زمان به خصوص است. آنها احساس می کنند فقط یک پدر و مادر خوب بودن کافی نیست یا والدین بودن تنها وظیفه بزرگسالان در زندگی نیست، بلکه احساس می کنند که باید بیشتر بود، باید انسان خوبی بود و طیف علاقمندی ها و خلاقیت های وسیع تری در زندگی و در این دنیا داشت، نه اینکه فقط نگران چیزهایی مثل بچم و خانه ام بود. آلن واتس، کشیش فرقه انگلیکان ها که در فلسفه شرق نیز تبحر دارد، از پدر یا مادری صحبت می کند که طرز فکر خود ویرانگر دارد، در خانه می نشیند و دلشوره این را دارد که آیا من برای بچم واقعا جانفشانی می کنم یا نه. گویی که تمام هدف زندگی آدمی در این دنیا این است که فقط بچه ها را خوب بار بیاورد. واتس می نویسد مشکل اینجاست که در شمار بسیاری از خانواده ها پدر و مادر دچار این احساس گناهند که آیا ما بهترین کارها را برای بچه هایمان کرده ایم یا نه؟ آیا قصور نمی کنیم؟ آنها تصور می کنند که بهترین پاداش و نتیجه زندگیشان این است که بچه هایشان انشاءالله به آخر عاقبت خوبی برسند. درست مثل این است که آدم بخواهد اما خوشحالی در زندگی یک محصول ضمنی است، همانطور که یک بچه خود محصول ضمنی است. اگر او هم بخواهد وقتی بزرگ شد فقط و فقط یک پدر یا مادر خوب باشد و مواظب یک وروجک مثل خودش باشد، اصلا چرا به خودش زحمت بدهد؟ اینجاست که پدر یا مادر بهتر است از خود سوال کند در چشم فرزندم من چه جور انسانی هستم، نه اینکه من چه جور پدر یا مادری هستم. من میخواهم او خوشبخت باشد و خوشحال باشد، اما آیا در این خانه شادی واقعی هست؟ من میخواهم که او قوه خلاقه داشته باشد، اما آیا من خودم خلاقیت دارم و کسی را به هیجان میآورم یا خودم هیچ وقت به هیجان میآیم؟ من میخواهم او یک چیزی یاد بگیرد، اما من خودم این ماه چند کتاب خواندم، امسال چند تا. من میخواهم او دوستان زیادی داشته باشد، اما من خودم چقدر دوستانه و معاشرتی هستم؟ من میخواهم که او هدفها و ایدئالهای بزرگ داشته باشد. اما خودم دارم. آیا اگر دارم این ایدئالها آنقدر مهم هستند که در کارهای من نشان داده شوند؟ آیا من تا به حال به او گفتم به چه چیزهای اعتقاد دارم؟ من میخواهم که او سخاوتمند باشد. اما آیا خودم نسبت به احتیاجات دیگران خارج از خانواده خودم حساسیت داشتم؟ مردم آنچه را که هستند جذب میکنند، نه آنچه را که میخواهند. مردم آن نوع بچه هایی را بار میآورند که خودشان بودند، نه آنچه که میخواهند. به دنبال پدر و مادر است که بچه امکان مییابد به راهی خارج از اشتغال ذهنها و احساس غیر خوب نهانی خود هدایت شود. آنجاست در دنیا، در میان مردم، آنجا که صحنه عملیات زندگی است و با بالغ قویتر و قویتر که فرمانده است، این امکان وجود دارد که تجربه هایی به وقوع بپیوندد که احساس خوب را در او تولید کند، که جای احساس غیر خوب و نومیدی های کهنه را بگیرد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
که تجربه هایی به وقوع بپیوندد که احساس خوب را در او تولید کند، که جای احساس غیر خوب و نومیدی های کهنه را بگیرد.